بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله الفاظی بود که انشاء عقد نکاح با اون می شود. به اینجا رسیدیم که انشاء به لفظ ملکتو یا بعتو یا وهبتو نفسی این درست نیست. دلیلش هم این است که اینها متعارف نیست و ما هم چون اصل توقیفیت رو رعایت میکنیم با الفاظ غیر متعارف در باب نکاح متوسل نمیشویم. هرچند قاعده اولیه این است کل لفظ ظاهر فی اداء المقصود کافن فی مقام الانشاء، ولی این برای عقود دیگر خوبه، برای عقد نکاح که جنبه توقیفیت بر آن غلبه کرده است نه. بعد گفتیم که بعضی ها خواستند به وسیله آیه 50 سوره احزاب استدلال کنند که انشاء بلفظ وهبتو تنها در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایز بوده و دیگران نمی توانند انشاء نکاح بکنند با لفظ وهبتو. چرا؟ بر این که قرآن در این آیه 50 احزاب می فرماید و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصتا لک من دون المؤمنین. حسن از این خالصتا لک من دون المؤمنین و تعبیر این وهبت نفس آل نبی استفاده کنن که نمیشه. ما جواب دادیم که این آیه درباره این مسئله نیست، کار به الفاظ انشا نداره. پس آیه در صدد بیان چیست؟ گفتیم در صدد بیان این است که نکاح بدون مهر جایز نیست. الفاظ انشاءش هر چی میخواد باشه، خواه انکحتو زوجتو یا هر چی میخواد باشه، نکاح بدون مهر جایز نیست. و چون وهبتو نکاح بدون مهره، از این جهت آیه هم زیدش میگه ان اراد النبی ایستنکحها، باز لفظ نکاح به کار برده نه لفظ وهبتو، و این خود مؤید این است که آیه در صدد بیان الفاظ انشاء نیست، بلکه در صدد بیان نکاح بدون مهره. تا اینجا صحبت شد و یشهد علی ذلک روایات کثیره، روایات زیادی هم داریم که در باب دوم از ابواب عقد نکاح آمده و شهادت بر این معنا میدهد. تکرار میکنم، روایاتی است در باب دوم از ابواب عقد نکاح آمده. همین مسئله هبه و آیه 50 سوره احزاب رو متعرض شده و میگه منظور از هبه نکاح بلا مهره. کار به مسئله انشاء و الفاظ انشاء نداره، کار به ماهیت نکاح بدون مهر داره. این روایات زیاده، من دو سه روایتشو میخوانم و چون متضافرم هست دیگه دنبال دقت در سند نمیرویم، هرچند ظاهرن غیر واحد منها از نظر سند صحیحه. حدیث یک، بعد انشاءالله هر کجا برسیم به روایاتی که تک روایتی دو روایتی باشه، متعارض باشد، نیاز به بررسی اسناد باشه، دونه دونه بررسی میکنیم، اما اونجایی که متواتره یا متضافره نیازی به بررسی نیست. حدیث یک، باب دو، عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تحب نفسها للرجل، تحب نفسها للرجل، هبه میکنه، این مسئله ما، ینکهها بغیر مهر، یعنی چه؟ یعنی معنی تحب این است که بدون مهر، ینکهها بغیر مهر، فقال انما کان هذا للنبی، انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، فاما لغیره فلا یصلح، و اما لغیره فاما لغیره فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئا. اینم دوباره دلیل دیگر، برای غیر پیغمبر هبه جایز نیست مگر اینکه یه عوضی قرار بده. بنابراین کار به الفاظ انشاء نداریم، کار به این است که عقد با مهر باشه یا بدون مهر بوده باشه. این حدیث خیلی روشن و صریح در آنچه من عرض کردم، و با وجود این حدیث و امثال این حدیث تعجبه چرا همین بزرگان قدس الله اسرارهم آیه رو ناظر به الفاظ انشاء دانستند و استدلال به اون کردند. حدیث دورم بخونم، عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تهل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا تهل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هبه مخصوص رسول الله، و اما غیره غیر اون حضرت فلا یصلح نکاح الا بمهر، فلا یصلح نکاح الا بمهر، هبه در مقابل نکاح با مهر، هبه نکاح بی مهر مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اما نکاح دیگران همه باید با مهر بوده باشد. بدون نهر مهر میگن نکاح باطل میشه، دو رقمه، بدون مهر داریم و بدون ذکر مهر داریم. نکاح بدون ذکر مهر باطل نمیشه، چرا؟ چون نیت مهر بوده نگفتن، میره روی مهر المثل. اما اگر گفت انکحت نفسی به غیر مهرن، این باطل، این باطل، این به غیر مهره، نه بدون ذکر مهر. بین این دوتا خیلی فرقه. و همچنین احادیث دیگر در این زمینه، من نمیخونم این احادیثو، تنها حدیث پنجم این بابه حدیث سوم هم دلالت داره، چهارم هم دلالت داره، ششم هم دلالت داره، هشتم دلالت داره، نهم دلالت داره، روایت خیلی زیاده. فقط حدیث پنجمه که گاهی بوی خلاف ازش میاد و بنده عرض میکنم که این حدیث هم معیده، مخالف نیست. ببینید حدیث ضعیفی هم هست، یه تک حدیثه که ضعیف هم هست. عن عبدالله ابن المغیره عن رجل مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت وهبت نفسها لرجل من المسلمین، کسی خودشو بخشید لرجل من المسلمین، قال ان عوضها کان ذلک مستقیما، ان عوضها کان ذلک مستقیما. گاهی تصور میشه این معارضه با اونهاست، میگه هبه جایزه، در حالی که تصریح میکن میگه این عوضه ها، اگر هبه معوضه باشه یعنی جانشین مهر، هبه معوضه جانشین مهر دیگه، خودشو بخشیده در مقابل این بخشش اونم چیزی هبه کرده، الهبت المعوضه، این در واقع مهر دیگه. پس این هم نه تنها معارضه با اون چندین حدیث نیست، بلکه این هم موافقه و معیده. خلاصه کلام جمع‌بندی کنم بگذرم، از مجموع این روایات و اون توضیحی که در تفسیر آیه 50 سوره احزاب عرض کردیم معلوم میشه که این آیه و این روایات ارتباطی با بحث انشاء عقد و الفاظ انشاء نداره، بلکه مربوط به این است که مهر یکی از ارکان عقد، سوا اون ذکر او لم یذکر. میگن اگر بعد ببخشه چه فرق میکنه؟ بعد ببخشه مثل این است که ما یه خانه ای رو خرید و فروش کردیم با 10 میلیون، بعد با یه 10 میلیون رو به ما بخشید، این منافات با حقیقت بی نداره، بی معاوضت و مال این به من، ما خانه رو با 10 میلیون خریدیم، حالا بعد اون دلش خواست 10 میلیون رو بخشید، اون یه بس دیگه است، معاوضت و مادن به مال. در نکاح هم باید یه نوع مبادله باشه، یه نوع وضعی باشه، حالا بعدا دلشون میخواد چی کار بکنن اون ارتباطی با بحث نکاح نداره. خب تا به اینجا مسئله دوم قسمت عمدش مشخص شد، فقط یه تکه آخر مسئله دوم مونده که در کلام تحریر الوسیله است، اینم یه شرحی بدم و بریم سراغ مسئله سوم انشاءالله. و آن این است، آنچه تا کنون گفتیم درباره الفاظ انشاء بود، ولی قبول چی؟ قبول به چه لفظی باشه؟ در تحریر الوسیله فرمودن قبول با قبل تو با رضی تو و هرچی این معنا رو بده. دلیل بر این که رضی تو و قبل تو کافیه چیه؟ دلیلش این است که اولا حقیقت قبول با این الفاظ صریح حاصل میشه، پس این مطابق قاعده است، متعارف بین الناس هم هست، خلاف متعارف هم نیست. علاوه بر این در روایاتی که تا کنون خوندیم، در روایات عدیده قبل تو رضی تو بود، در روایات متعه که روایات باب 18 بود از ابواب عبد المتعد، دیگه تکرار نمی کنم، اونها قبل تو رضی تو امثال زالک داشت. در همین روایات باب 1 هم از ابواب عقد دائم، اونم فعضا قالت رضی تو و قبل تو و امثال این تعبیرات بود. بنابراین هم در روایات باب 1 که روایات عقد دائمه، انشاء عقد دائمه، و هم در روایات باب 18 متعه که روایات انشاء عقد منقطع است، در اونها قبل تو رضی تو امثال این تعبیرات بود و دیگه معطل نمیشیم برای این. پس جایز است با این دو لفظ و هر چه مثل اینها باشه، مثلا امزی تو بگه، منتها الفاظی باشه معنوس، نامعنوس غیر متعارف نباشه، همه اینها کفایت میکنه و اشکالی نداره و میتوانیم قبول رو بهش انشا کنیم. یه نکته در اینجا هست که امام بهش اشاره فرمودند و ما هم لازم روش تأکید کنیم، این است که آیا ذکر شرائط و متعلقات و ارکان و اینها لازمه در قبول یا نه. انشاء ایجاب میگه زوجتو نفس موکدتی لموکده که علی المهر المعلوم و شرائط المعلومه، آه اونم لازمه موکله و موکل و مهر و شرائط و این چهار رکن رو بگه، زوج و زوجه، مهریه، شرائط، این چهار تا لازمه تکرار بشه در قبل تو یا نه. میفرمان نه، هیچ کدامش لازم نیست، نه زوج، نه زوجه، نه مهریه، نه شرائط، این ارکان هیچ کدام لازم نیست. چرا؟ و اینکه قبول عطف بر ایجابه، هر چه در ایجاب باشد مثل این است که در قبول گفتن. و به عبارت دیگر ما عرض میکنیم این از جاهایی است که المقدر و کلمذکوره در تقدیره. وقتی میگه قبل تو، قبل تو چی؟ ازدواج کی؟ فلان دختر برای کی؟ برای فلان پسر، به کدام مهریه؟ اون مهریه که این آقا گفت، با کدام شرایط؟ با شرایطی که گفت. معلوم این قبل تو یعنی قبل تو یه چیز دیگری رو، یه زن دیگری، یه مرد دیگری، یه مهر دیگری، یه شرایط دیگری، معقول نیست. قبول عطف بر ایجابه. یک کسی می نشیند میگه آقا من میام به 10 شرط برای اینکه این خانه رو تعمیر کنم، بعد از آنی که 10 شرطش گفت، صاحب خانه میگه قبول داریم، ما یعنی هر 10 تاش قبول داریم، این که دیگه احتیاج نه دونه دونه هم 10 شرط رو تکرار بکنیم. فعلا هزا قبول جایز است با لفظ قبل تو و رضی تو و ما یعدی هذا المعنا مما هو معمول ولا یحتاج الى ذکر الزوج و زوجت و المهر و شرائط. هیچ فرق نمی کنه، جواب هر دو قبل تو هست. هیچ فرق نمی کنه، هر دو قبل تو، شاید عبارت تفنن در عبارت باشه، الا اینجا تصریح دارن ذکر متعلقات و جزئیات لازم نیست، حتی نوع عقد هم لازم نیست، چون نوع عقل در ایجاب آمده، وقتی در ایجاب آمده دیگه در قبول برای چی تکرار بشه. و اینجاست که عرض میکنم اگر بعضی جاها میخواهید عقدی بخونید و طرفی که آگاه باشه گیر نمیارید، ولی چرا عقد مشکل نداره اگر اینا آماده باشن برای اینکه ثبت کنن قانونن، یا ثبت کرده باشن و عقد میخواد بخونید، شما طرف ایجاب شده طرف قبولی پیدا نمی کنید، یه نفر باشه یه قلب التوی بتونه بگه کافیه دیگه، منتها معنی انشاء باید یادش بدن. این قبل تو یعنی قبول کردم آنچه را در باره مهر و شرائط و فلان و احمدان گفتید، قبل تو دیگه هر آدمی هم باشه که چیزی بلد نباشه قبل تویی که میتونه بگه طرف قبول واقع بشود. لازم نیست حتما بگه قبل تو لنفسی لموکلی علی المهر المعلوم و شرائط المعلوم، بگه من این چیزا رو بلد نیستم، یه قبل تویی میگه کافیه. رضی تو هم نگه، چون رضی تو ممکنه زادشو نتونه درست از مخرج ادا کنه، اما قبل تو دیگه مخرجی خاصی هم نداره. بگذرم، وکیل از طرفین هم جایزه، من تا خلاف احتیاطه اما جایزه. کی؟ نه قبل تو که بگه اون در ایجاب، بله در ایجاب باید همش گفته بشه. اسم لازم نیست، لازم است با اشاره روشن. اسم لازم نیست، قبلا تو فارسی اسمشو میگه، آقای فلان، روشیز فلان، مهریه فلان، اینا شرشو در فارسی میگن. عربی دیگه عطف میشه به اون، فارسی دیگه ذکر اشاره به موکل و موکله کافیه با توجه به آنچه در بیان فارسیش آمده. مسئله سه و چهار از مسائلی است که متعرضش نشدن، خیلی کم. میخوانم متن عبارت تحریر را. یتعدا کل من الانکاح و التزویج الى مفعولی. صحبت این است که انکحتو یا زوجتو، آیا این متعدی به دو مفعول می شود یا به یه مفعول متعدی بلا واسطه می شود و به مفعول دوم متعدی با به و الا و من و امثال ذالک میشه. وقتی میخوام بخونیم آیا متعدی به مفعولین بدون حرف جر باشه یا نه حرف جری میخواد، حرف جرش چیه؟ به هست، الا هست، من هست، همشو بخونیم، هیچ کدامش نخونیم. یتعدا کل من الانکاح و التزویج الى مفعولین. ایشون میگن به دو مفعول متعدی میشه، بنابراین اگر بگوید زوجت و نفسم موکلتی موکلک، من نگه، الا نگه، لی نگه، نفسم موکلتی موکلک، یا بگه و زوجت و خود مرعه بگه زوجت و نفسی نفسک، متعدیه به دو مفعول بدون واسطه حرف جر. نفس نگه اشکالی نداره، انکحت و موکلتی موکلک بگه، نفسم نگه، اینا برای تأکید اعتیاد میگن. ولی اولا اینو دقت کنید که معمولا خلاف این داره عمل میشه، این چیزی که ایشون میگن موافق آیات قرآنه ولی در عمل خلاف اینه. ول اولا ان یجعل الزوج مفعولا اولا و الزوجه ثانیا، اولا این از مفعول اول زوج باشه، مفعول دوم زوجه باشه، در حالی که معمولا چی میگن؟ زوجت نفسم موکلتی موکلک، باید عکس بگن، بگن زوجت نفسم موکلک موکلک موکلتی. حال نفس بندازیم، زوجت موکلک موکلتی. باید زوج مقدم ده. اولاست، نه اینکه واجبه ها، اولاست. اتفاقا سیاق قرآنی هم همینه، زوج مقدمه. میرسیم الان هم در داستان شعیب، اینی اوید ان انکه که مفعول اول زوجه، اهد ابنتیه مفعول دومه. در داستان زینب زوجناکه ها مفعول اول پیغمبره، مفعول دوم زینبه. سیاق قرآنی هم همینه. نباشه میگن صیغه نیست. اولا زوجناکه ها که بعضی گفتن اجرا انشاء عقده، نباشم معمولا مقدم افتاده. ما اگه بخوایم رعایت کنیم اون آهنگ قرآنو در انشاء لفظی، باید زوج مقدم بداریم، تبعیت کنیم از اون آهنگ، ولو این که در مقام انشاء هم این دعایه نباش. بسیار حالا اجازه بدید من دارم توضیح میدم، روشن میکنم انشاءالله. و یجوز العکس، عکس آن هم جایزه، عکس آن هم جایزه، یعنی زوجه رو مفعول اول قرار بدیم، مفعول دوم زوج. مثل این که زوجه میگه زوجت رو نفسی لنفسه کرد، زوجه هم میتونه اول زوجه مقدم بداره، ولی اون چه از زوجه باشه که ایشون اشتباه داره میکنه. زوجه هم بگه زوج تو که نفسی، ولی انشاء من قبل زوجه است، یا خود زوجه یا وکیل زوج میگه زوج تو که ایها الرجل نفسی، بازم مفعول اول زوجه. عکسش هم یجوز که بگه زوجت نفسی، زوجه بگه لنفسه کرد، یا زوجت نفس موکلتی لموکله کرد. بنابراین بدون حرف جر انشاء عقد میکنیم، خواه مفعول اول زوج باشه یا زوجه باشه. حالا من اینا شواهدشو ذکر میکنم از آن. و یشترکان، هر دو مشترکان، هم انکاح هم تزویج، فی ان کل منهما یتعدیان الی المفعول الثانی، یتعدیان الی المفعول الثانی بنفسه تارتن. گاهی خودش متعدی میشه به مفعول ثانی، همینه که گفتیم. و به واسطت من اخرى، با من هم متعدی میشه. ایشون میفرمایند زوج نفس موکلتی من موکله کرد، مفعول دوم من باشه. فیقال انکحتو او زوجتو زیدن هندن، این هر دو بدون واسطه است. انکحت و او زوجت و زیدن هندن، او انکحت و هندن من زیدن، من و باللام ایزن، با لام هم متعدی میشه، لزیده لهنده با لام متعدی بشه. هذا به حسب المشهور، مشهور این است یا بدون واسطه یا با واسطه من یا با واسطه لام. هذا به حسب المشهور و المعنوس و رو به ما یستعملان علاقه رزالک. به صورت نامعنوس هم داریم، الا مثلا بگن، فی بگن، الفاظ دیگر نامعنوسی بگن. و رب ما یستعملان علا غیر ذالک و هو لیس به مشهور و معنوس، چون مشهور معنوس نیست. نه، حالا اجازه بدید این متن عبارت تحریر بود. حالا باید این مسئله رو که در کلمات بزرگان فقها متعرض نشدن و سابقین خیلی بحثی دربارش نداشتن، باید بریم لابلای آیات و روایات و لغت درباره این مسئله جستجو کنیم، قرآن رو ببینیم، روایات رو ببینیم، لغت رو ببینیم. این سه منبع رو اینجا داریم، باید گردش کنیم. گردشی میکنیم لابلای آیات قرآن. در آیات قرآن متعدی به دو مفعول مکرر شده، یکی آیه سیره، یکی احزاب درباره زینب که شاید در مقام انشاء هم باشه. فلما قضا زیدون منها و ترن زوجنا که ها، آیه تقریبا یا تحقیقا چینین از زوجنا که ها، مفعول اول زوج خطاب به پیغمبر، مفعول دوم زوجه اشاره به زینب، بدون واسطه حرف جر متعدی شده، یا همون چیزی است که در بالا آمده بود. در مورد نکاح هم هست، در مورد تزویج بود. و اما در مورد نکاح در قصه شعیب آیه 27 قصص، انی اورید ان انکح که احد ابنتی هاتین، اورید ان انکح که مفعول اول موسی زوج، احد ابنتی هاتین مفعول دوم زوجه یکی از دختران شعیب، بدون حرف جر متعدی شده، بازم زوج مقدم بر زوجه است. این قابل توجهه. ایجاب نیست، در مقام حکایته، ولی اون چی در مقام حکایت گفته در مقام ایجاب هم لابد میشه دیگه. عربی که غلط نیست این آیه، این اینو میاریم. با اینکه این طوریه، پس چرا معمول این شده زوجه رو مقدم بر زوج میدارن؟ آیون که صیغه عقد میخونن، ولو هر دو صحیحه، ولی خب آیا احتیاط این نیست؟ بهتر این نیست که ما در سایه آیات حرکت بکنیم؟ یه آیه هم داریم، آیه 50 شورا. خوب دقت کنید، در زمان مسئله ایست از کردم گنگه، روش بحث نکردم. آیه 50 سوره شورا قد یوتره هم دلالت بر بحث ما داره، وان این است که می فرماید او یزوجهم ذکرانن و اناسا، یزوجهم ذکرانن، لابد معنی یزوجهم این میگیرن، یعنی یزوج نسارا مذکر و اناسن، یزوج رجال را اناس. اینم متعدی به دو مفعول شده. آیا این آیه درباره مسئله ازدواجه؟ بله، این آیه دعوای موالید قبلش رو بخونید. یهبو لمن یشا ذکورن و یهبو لمن یشا اناسا. خدا به هر کسی بخواد همش پسر میده، و هر کسی بخواد همش دختر میده. او یزوجهم ذکرانم و اناسن، یا به بعضی ها هم مذکر میدهد پسر میده هم دختر میده. یهبو لمن یشاء الذکور یعنی همش پسر، اناس یعنی همش دختر، او یزوجهم یعنی یعطیهم. تزویج به معنی چیزی را در کنار چیزی قرار دادن، یعنی پسرها و دخترها را در کنار هم نزد این مرد و این زن و این خانواده قرار می دهد. او یزوجهم ذکرانن و اناسا. نظرم میاد بعضی از منحرفین بی سبب به این آیه خواستن توسل به جا متوسط بشن، برای اینکه تزویج هم جنس هم جایزه، چون داره هم او یزوجهم ذکرانن. یزوجهم یعنی تزویج باشه، ذکرانم یعنی هم جنس باشه، اون هم مذکره. بعد این بعض المنحرفین بی سوادی همچین فکر کردن، صدر آیه رو ندیدن، ذیل آیه رو نفهمیدن، یه همچین چیز مسخره توش در آوردن. به هر حال تا به اینجا دیدیم که در آیات قرآن هر دو بدون حرف جر متعدی شده، اما تعدی به حرف جر چیه؟ اونی که در قرآن داریم فقط تعدی به با داریم، منو لام نداریم. توی تحریر الوسیله من و لام بود دیگه، به نبود، در حالی که به تو قرآن و سزاوار بود. ایشون به رو می فرمودن و زوجناهم به حورن این، 54 دخانه، 54 دخان و زوجناهم به حورن این، ظاهرش هم تصویجه دیگه. حالا ما نمیتونیم بگیم این در کنار هم قرار دادنی، نه به بودین این تزویج صحبت، این تکلیف میگم اونجا تکلیف نیست، بس نداریم که تکلیف از یا نوان، فعلا بس الفاظیم، گیره در الفاظیم، کار به این معانی این دنیا و اون دنیا ندارم، اون یه بس کلامیه، ارتباطش ندید به این بس. صحبت این از نظر تعبیر لغت عرب ماده تزویج با با در آیه 54 دخان متعدی شده، این در قرآن داری. چرا در تحریر الوسیله این بار گفتن؟ بار نگفتن، ولی مدی گفتن که هیچ کجا نیست، در لغت هم نیست. توجه داری؟ حالا و اما روایات، ما روایات گشتیم چیزی پیدا نکردیم. شما بگردید تو روایات ببینید تعدی با الا، تعدی با من، تعدی با به آیا تو روایات دیده می شود، یا روایات اصلا همش متعدی بدون حرف جره. من یه نظری انداختم، اجمالا غیر از متعدی بلا واسطه بلواسته ندیدم. بگردی چاید احیانا پیدا بشود، این مسئله روش بحث نکردن که به این صورت در آمده. و اما بریم سراغ منابع لغت. پس آیات تعدی بدون واسطه و به واسطه با داشت، چیزی ماورا این نبود. روایات هم که اصلا بدون واسطه بود همش، معل واسطه رو ندیدیم تا اینجا، حالا تا بعد ببینیم چه میشه. بله کجا میگن من کل زوجن بهیج، اون مال بیان بعد زوجیت گیاهان است، اونم زوجیت من کل زوجن بهیجی، من بیانیه است، نه این است که میخواد زوج و زوجه رو با هم بگه، اون ربطی به این بحثا نداره، در قرآن نداره. و اما در منابع لغت، عجیب این است منابع لغت هم در این مسئله خیلی محدود صحبت کردن. ما اون چه دیدیم، حالا باز هم یه بررسی هم شما هم میتونید بکنید، وقت تمامه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.